أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که در ادله اشتراط عدالت در قاضی دو نوع دلیل اقامه شدیم، که ادله که مستقیما بر اشتراط دلالت داره که اون ادله مذکور هیچ کدوم مورد پسند نبود. یه دسته ادله هم با قیاس اولویت اینو ثابت میکنن که از این دسته ما قیاس اولویت به اشتراط عدالت در امام جماعت رو اجمالا بحث کردیم. یه نکته مونده که امروز تمامش میکنیم و میپردازیم به بحث بعدی که قیاس اولویت به اشتراط عدالت در شاهده. عرض کردیم که استاد ما وجه دیگری برای اولویت ذکر کردم و اون این که اون جبه تشریعی و فضای دینی که حاکم بر شریعت اسلام بوده که امامت جماعت غیر عادل رو منع کرده، اون جب مانع از انعقاد اطلاق در دلیل نص و نفوذ حکم قاضی میشه. وقتی که دلیل نفوذ و نص اطلاق نداشته باشه، به طور طبیعی اصل عدم نفوذ قضاوت غیر عادل میشه. این بچه دیگر است که استاد ذکر کردن. عرض کنم حضور شما که به نظر من این استدلال خیلی بیشتر از اون استدلالهای قبلی نیست و لذا خود استاد هم در پاورقی اشکال دیگری رو ذکر کردن و گفتن که بعضی ها به این استدلال ها اشکال کردن که ملازمه بین اشتراط عدالت در امام جماعت و اشتراط عدالت در قاضی باید بیان بالمعنى الاخص باشه. عرض کردیم بیان بالمعنى الاخص یعنی این که شما با تصور چیزی تصور امر دیگری به ذهنت بیاد، یه همچین دلالتی میگن دیگه احتیاج به استدلال نداره. مثلا شما دو رو که تصور کنی زوجیت هم به همراهش میاد، این دلالت دو بر زوجیت بیان بالمعنى الاخص و طرفین ملازمه در ذهن مخاطب حاضر. خب اینجا استاد ما میفهمند که چنین دلالتی وجود نداره، یعنی وقتی دارن روایت میخونن میگن آقا امام جماعت باید عادل باشه، کسی به ذهنش نمیرسه که آقا قاضی هم باید عادل باشه. آقا از کجای این به اصطلاح مفهوم یا همچون مفهومی در بیاد؟ حالا میگه دو مثلا زوجیت، خب حالا تا دو میگه زوجیت هم تو ذهنشه، ولی این ملازمه و یه رو برمان رخص است. این فهمشه استاد ماست در متن. من یه اشکالی به ذهنم میرسه، اینو اینجا توضیح دادم و بعد هم حالا نکته رو استادم گفتن اون نکته رو میخونیم. من فکر کنم که دلالت یک امر بر امر دیگری لازم است بیان بالمعنى الاخص باشه. ما در منطق میگیم اگر پی آنگاه کیو، اگر پی آنگاه کیو، اگر پی و کیو نماینده دو گذره باشه. مثلا فرض بکنیم که میگیم اگر خورشید طلوع کند شکوفه درختان باز میشن. خب ما هیچ وقت از طلوع خورشید شکوفه باز شدن شکوفه درختان رو تصوراً ملازمه با هم دیگه تو ذهن نداریم. همین که شما استدلالی داشته باشید، یعنی بتونید از یک گزاره به گزاره دیگر پل بزنید، از پی به کیو پل بزنید، اون وقت میتونید این گزاره شرطیه رو منعقد کنید، بگید اگر پی آنگاه کیو. حالا گاهی اوقات ملازمه بین پی و کیو ملازمه بیان بالمعنى العام، گاهی اوقات غیر بیان. اگه غیر بیانه باید برش استدلال بیاره، باید برش استدلال بگید که مثلا اگر فرض بکنید که من برم سر کار، فرض بکنید که همه نگران میشن، ملازمه خیلی روشنی نداره، باید توضیح بدیم ببینیم چیه. استدلالشو باید بیان کنید، یعنی ما احتیاج به یک گزاره دیگه چون آر داریم که دلیل بشه برای اینکه چرا اگر بیان باشه خود ملازمه رو هست. گاهی اوقات اگر پی آنگاه کیو ملازمش ملازمه روشنیه، یعنی لازم نیست کسی استدلال بر اون بیاره. همین که به این پی رو تصور کنیم، کیو رو تصور کنیم، ملازمه بین این دو تا رو تصور کنیم، از آن میکنه. مثل اینکه میگید اگر خورشید طلوع کنه شکوفه درختان باز میشن. خب
خب ما وقتی میگیم اگر خورشید طلوع کرد هیچ وقت به فکر شکوفه درختان نیستیم که خورشید طلوع کرد، شاید به فکر نماز، شاید به فکر صد چیز دیگه بخوام بریم سر کار، به اون موقع شکوفه درختان میاد. ولی اگر کسی بگه که آقا خورشید طلوع خورشید در نظر میگه، میگه گرفته، میگه که اون شکوفه درختان هم در نظر میگه، میگیم در نظر میگه، میگه ملازمه بین دو تا رو در نظر میگه، میگه گرفته، میگه خب حالا این روشنه، میگه آره روشنه، خب روشنه، پس ما یک ملازمه دیگه داریم به نام ملازمه بیان بر من الان میگن که طرفین ملازمه رو تصور کنی، ملازمه رو هم تصور کنی دیگه احتیاج به دلیل نداره. اینه بهش میگن ملازمه بیان بر من الان که هر دو طرف لحاظ میشه، ملازمه هم لحاظ میشه، ستاره که لحاظ کنه زن اذعان میکنه دیگه دلیل نمیخواد. اگه دلیل بخواد میشه غیر بیان، اگه دلیل نخواد و بدیهی باشه میشه بیان. اگر شما فقط پی رو تصور کردید کیو خود به خود به ذهن شما آمد، این میشه بیان بالمنال اخص. با حالا من سوال میکنم، ما برای که ملازمه بین دو هم رو به اصطلاح قطعیت براش پیدا کنیم، حالا یه عرفیت پیدا کنیم، لازم نیست که صرفا فقط پی رو تصور کنیم کیو خودش به ذهن بیاد، نه، ما پی رو تصور کنیم، کیو رو هم تصور کنیم، ملازمه بین این دوتا رو هم تصور کنیم و اذعان کنیم به صورت بدیهی به ملازمه، کافیه. و اینجا به نظر من از این نوعه، یعنی ما عدالت امام جماعت رو در نظر میگیریم، عدالت قاضی رو هم در نظر میگیریم، ملازمه بین این دوتا رو هم در نظر میگیریم و مستدل میگه که خب کفایت میکنه. پس بنابراین اون که شما گفتید این کسی که نماز جماعت و عدالت در نماز جماعت تصور کرد، هیچ وقت ذهنش عدالت به عدالت قاضی به ذهنش نمیرسه، ما قبول داریم که نمیرسه، ولی اگر عدالت قاضی رو تصور کنه، ملازمه بین این دو تا رو تصور کنه، وقت بیان استاد ما جریان داره. بنابراین این اشکال درست به نظر نمیرسه. حالا ببینید آیا استاد ما تو پاورقی چی گفتن، شاید همینی که ما گفتیم یه جوری ربطش بدیم به این فرمایش استاد ما تو پاورقی اشکال کردن خودش. فرمودن و یوم کل الجواب علی الثانی، یعنی همین جواب تشریعی که فلان اینا که گفتید هیچ وقت به ذهن نمیرسه، گفتید اشکال کردید، گفتید از عدالت امام جماعت ایشان عدالت قاضی به ذهن نمیرسه و ان المقصود هو دلالت قوله تشترت عدالت فی امام الجماعه، امامت الجماعه بالملازمه العرفیه علی نکته لحاظ الاشتراط. میگه اونی که ما میخوایم بگیم اینه که وقتی شما میگی تشترت العداله فی امامت الجماعه، ما از این عبارت به یه نکته‌ای برسیم، به یه نکته‌ای. حالا اون نکته رو اسمشو بذارید مثلا الف، اسمشو بذارید ریاست عامه در جهان اسلام، اسمشو بذارید قیادت، هرچی. میگه ما این عبارت که میخونیم، بله به عدالت در قضا قاضی نمیرسیم. این عبارتی که میخونیم تشترت العداله فی امامت الجماعه، فرض کنید این عبارت مثلا مستفاده از روایات باشه، این عبارت رو بخونیم ما عدالت در قاضی نمیفهمیم، درسته، ولی یه نکته ای میفهمیم، یه نکته ای. میگه آقا تو دل این یه نکته ایه، وقتی به شما میگن عدالت در امام جماعت شرطه، یه نکته ای میفهمیم. اون نکته چیه؟ که آقا اون که جلو میره، اونی که پیشگامه رو صندلی های مهم میشینه، باید عادل باشه. این قیادت عدالت میخواد. این قیادت در قاضی به طریق اولا لازم میشه. از کجا میگیم؟ از این نکته میگیم، از این نکته که تو دل این در میاد. پس از تو دل این یه نکته در میاد، اون وقت از اون نکته و طبعا لا یمکن افتراض و غفلت المتکلم عن نکته شرطی، غفلتی که میگیم نمیشه بشه، از چی؟ از این نکته هست، نه از عدالت قاضی، از این نکته هست. و تلکن نکته، اون وقت حالا میان دیگه تو و این تیکش اون حرف ماست که اون نکته رو فهمیدی، مثل زوجیت و اربعه، اون نکته زوجیت، اون نکته قیادت در جهان اسلام، اون نکته رو فهمیدی، میگیم خب حالا ملازمه بیان بل من الان، میگیم آقا این نکته در قاضی به طریق اولاش،
از کجا؟
به طریق اولاش از این که همون بیانی که گفتیم، میگه گفتیم وقتی که کسی رو جلو میندازن فقط برای یه نماز جماعت که 10 نفر میخوان پشتش یه عبادتی بکنن، گفتنش عدالت شرطه، برای احقاق حقوق عامه به طریق اولا عدالت شرطه. نمیشه که حالا ما چه اشکال کردیم با اون اشکالات کار درست باشه. اون بیان این بود که وقتی یکی میندازن جلو، میگن آقا برای یه عبادت معمولی که 20 نفر پشتش میخوان نمازی بخونن. حالا عدالت در اینجا گفتن شرطه، وقتی در قیادتی به این نه عدالت شرطه، در قیادتی که قاضی شاید نفر دوم حکومت محسوب بشه، قضاوت منصب قضاوت نفر دوم حکومت، یعنی بعد از امام، بعد از امام عصر میشه نفر دوم. اینقدر مهمه تکلیف معلوم داره مشخص به طریق اولا شد. خب بنابراین اینم به نظر ما اینم هم گفته دیگه. نکتش چیه؟ نکته کون و امام و هیه نکته تو کون امام الجماعه منصبا رفیعا و قیادتا من ارزاره. خب پس ما از توشتر عدالتی امام الجماعه با ملازمه بیان بالمنن اخر چی میفهمیم؟ این نکته رو میفهمیم که آقا امامت جماعت یه منصب رفیع و قیادت توش عدالت شرطه. بعد که وقت این نکته توجه میکنیم میبینیم این نکته به طریق اولا در قاضی هم شرطه. این حالا این فرمایشی که استاد داشتن، ولی ما اشکال رو این بیان بالمنال عمد یا بیان بالمنال اخص ندیدیم و اشکال رو جای دیگه گرفتیم. و عرض کردیم که چی؟ عرض کردیم که هیچ، عرض کنم حضور شما که از این که امام امامت جماعت عدالت در شرط، به خاطر اینکه این یک عبادت قصد قربت لازم داره، یه امریست که شریعت اینو تأسیس کرده، اینا رو کاتیست که توی امامت جماعت، در حالی که قضاوت یه امر عرفیه، یه امر عادی معمولیه که مردم جمعی مثل نونوایی و بقالی و همه کار این همه کار و کسب اینا در یک اجتماع لازمه، خب قاضی هم لازم. لذا شما برید تو جامعه کمونیستی ببینید اونا هم قاضی دارن، اما برید تو جامعه کمونیستی اونا امام جماعت ندارن. ممکنه به دلیل اینکه این امر یه امر شرعیه، یه امر قصد قربت لازم داره، از اهم عبادات ستون دینه، از این جهت بوده که عدالت شرط بوده و این ممکنه تو قاضی نباشه. ممکنه که این جهت تو قاضی نباشه. بنابراین استدلال اشکالش کجاست؟ اشکالش در خود ملازمه است. اصلا ملازمه ای بین پی و جیو نیست، ملازمه ای بین عدالت امام جماعت و عدالت قاضی نیست. اینم از این. حالا برسیم به استدلال.
در اسلام امام جماعت شدن که
چرا؟
اسلامی ها که
نیست؟ نه اسلامی ها برای خودشون
خود اسلام
نه اسلام اسلام ائمه اطفا رو داریم بحث
می‌کنیم،
برای فقه شیعه رو داریم بحث
می‌کنیم.
در فقه شیعه
مثال زدید،
در مثلا فقه شیعه رو می‌گیم، در فقه شیعه عدالت شرط میگه، روایتش خونده میگه.
حالا خب این همین که در اسلام عدالت شرط نیست، یعنی نه به صورت عام، یعنی سنی ها میگن امام جماعت تو هر کسی هر که باشه خودش سرش نماز بخونه، حالا هر چی
بخواد. خب
اون وقت منصب قضاوت هم در اسلام در سنی ها عدالت
شرط. خب من نه ببین ملازمه که هیچکی نگفته بین عدم اشتراط اولا عدالت در امام جماعت شرطه، چه به نظر شیعه چه به نظر
شیعه
سنی. شما عدالت رو به معنی شیعه بودن میگیری؟
نه من آجا اینو نیست کردم، یعنی توی
نه میگن همه استغفار بکنه وایسته نماز بخونه کافی بود. میگید اصلا عدالت در خیلی بعیده چون اونا بله
ببینید آقا شما
نه عدالت به چه معنا شرط نیست؟ حالا باید بیدم من نمیدونم
به معنی که من بگم چون خودم
دیدی نه. یعنی اگه یکی شراب خار باشه مثلا اصلا زناکار باشه میگه نداره وایس جلو نمیشه
شراب خار حالا ما ببینید الان مثلا خود ما مثلا میگم شما ببینید من شراب خار نیستم زناکارم ان شاء الله که به شراب خارم نمیخوام پشت سر من شما میخوای نماز بخونی یکم شک میکنی من که شراب خور زناکار نیستم ولی در سنی ها اینجوری هر نه. کسی در هر جا دیدی
نه در شیعه هم بعضی اینطوری ببینید حالا یه بحثی داریم میرسیم اونجا بحث کنیم این که عدالت ظاهری مراد هست یا عدالت واقعی مراد هست. عدالت ظاهری یعنی نگاش میکنیم ببینیم آقا ظاهر حسن ظاهر داره این کافیه. اینو بعضی از علمای شیعه هم گفتن در عدالت حسن ظاهر کافیه. من شاید گفته که آقا لازم نیست متجسس کنیم در احوال شخصی افراد ببینیم تو خونه جمع شده می‌خوره یا نه، همین که نگاه کنیم ببینیم نمی‌خوره کافیه. اگه منظورتون حسن ظاهره این فرمایش درست، هم در شیعه هم در سنی فتوا داریم که آقا عدالت به معنای حسن ظاهره،
اما اینکه این عدالت شرط نیست، یعنی کسی که گناهکاره میشه جلوش گذاشت، نه نمیشه. بعضی از آقایان گفتن مثلا همین استغفار کنه وایس جلو کافیه، ولی اینکه حالا گناهکار بگه دیگه استغفار نمیشه که توش یم داره میگه. بعید میدونم که اهل سنت این نکته، حالا من نگاه میکنم
یه شراب فرزونکار
چه بگه، همین گناهکار، آیا گناهکار، آیا ظالم، کسی که حق دیگران رو میستانه میتونه وایس جلو نماز کنه؟ بعید میدونم اهل سنت چه چیزی. حالا نگاه میکنیم از این گزاره پی، چون درسته فرمایش شما طبق اون چیزایی که تو کتاب های منطقه همه نیست شما، ولی استاد ما میفرمودن که ملازمه همیشه بین دو گزاره است. ملازمه بین مفاهیم هم هست، اشکال نداره، اشکال نداره. ببینید شما میگید بین مثلا پی، یعنی اضافه محمول پی به موضوع، اشکال نداره، اشکال نداره. فرمایش شما، ببین ما میگیم عدالت امام جماعت، یا بگید امام جماعت عادل است، اشکال نداره، هر دوتاش درسته، تعبیر شما دقیقه، یعنی بیانه برمانه در ارتباط بین مفاهیم، فرمایش شما مطلب. ولی همین رو به صورت ملازمه بیان میکنیم، میگیم اگر پی، یعنی اگر عدد زوج است، آن اگر عدد دو است آنگاه زوج است، اشکال نداره. وقت این ملازمه میشه بیان اون مفهوم رو به این صورت بیان کنه، یعنی اون موضوع این دوتا مفهوم رو هم کنارش میاد، اشکال نداره. حالا یه بحثیه در منطق که آیا اصل در مفاهیم در ذهن یا اصل در گزاره ها هست. در منطق قدیم میگن اصل در مفهوم، در منطق قدیم میگن اصل در گزاره ها هست. مفهوم چیزی که ذهن از گزاره ها به نحو ثانوی میسازه و ملازمه اساسا بین جملات برقرار میشه. حالا این اونم اونام که میگن مفهوم اضافه محمول به موضوع میگن، میگن ببخشید محمول به موضوع، میگن عدالت امام جماعت
که موقع
حکم نیست. دقت کردیم چی گفتم؟ من متوجه شدم شما چی گفتم، برزن دقت کن این پشت شیش ما کار کنیم. و میگه عدالت امام جماعت، این همون موضوع محموله، یعنی امام جماعت عادل است. دقت کن من چی میگم. ببینید بین مفهوم اضافه محمول به موضوع و بین تصدیق فقط فرقش اینه، یکیش تصوره یکیش تصدیق. وقتی میگه عدالت امام جماعت میشه مفهوم، وقتی میگه امام جماعت عادل است میشه جمله. خب حالا این که اصل در ذهن کدوم یک از این دوتاست در منطق جدید و قدیم اختلافه. قدما میگن اصل مفهوم از جمله رو از این مفهومه میسازه، عدالت امام جماعت با امام جماعت عادل است، یعنی یک چیه دیگه، تناظر یک به یک. و این که ملازمه اساسا کجا تأسیس میشه، آیا بین مفاهیم تأسیس میشه یا اونجا ملازمه نیم، ملازمه بین جملات تأسیس میشه. حالا این یه بحثیه و علی ای حال فرمایش شما درست که منطق قدیم بیان بالمعنی الاخص و بیان بالمعنی العام رو بین مفاهیم میدونه، ولی در اصل حرف من تفاوتی نیست. اصل حرف من این بود که اگر شما عدالت امام جماعت رو، حالا یا بگو عدالت امام جماعت یا بگو امام جماعت عادل است، این دوتا رو، یکی از این دوتا رو با عدالت قاضی، یا بگو قاضی عادل است، با این دوتا رو ملازمه برقرار بکنی، یه وقت این ملازمش بیین بلمن الاخص، یعنی از تصور یکی تصور بگیم همراه میاد، لازم نیست اون دومی رو تصور بکنیم، یه وقت نه دومی و ملازمه بین اینا رو باید تصور کنیم و از آن کنی، یه وقت هر ستا رو هم تصور کنیم بازم از آن نمی کنیم مگر اینکه یه گزاره دیگه یا یه استدلال دیگه کوشش باشه. این سه مرتبه در اینجا وجود داره و اصل حرف ما فرق نگه. ما حالا اصلا حالا اینجا شاید بهتر باشه، این نکته که شما میگید درسته، اینجا شاید بهتر باشه ما اگه طبق منطق سنتی بخوام حرف بزنیم، میگیم دو مفهوم ملازمه بین دو مفهوم، گاهی اوقات بیان به من الخاص، گاهی اوقات بیان به من العام، این منطق سنتی. اما من منطق سنتی رو قبول ندارم به تبع استادمون، البته این حرف من نیست، حرف استاد منطق جدیدمونه آقای دکتر اسمشون یادم میاد، مال 20 سال پیش یادم میاد، استاد رغمند منطق قدیم و استاد مطهری، ایشون میگفت اصل در ذهنی گزاره هاست. بذار من از این باب اینو گفتم، ولی این اصطلاحی که شما میگید باشه اینجا باید بگیم بین الف و ب،
دلالت حکم ثابت بده.
نه اگه بین تصورات باشه نه نه اگه بین تصورات باشه خوش میگه تو شخص فقط از یکی به یکی دیگه ذهن منتقل میشه تصوری ها دیگه انتقال تصوری. خب
ملازمه عرفی یعنی چی؟
ملازمه عرفی یعنی اطمینان حاصل میشه، یعنی 100% آره 100% یقین عقلی نیست، تصدیق عرفی میشه، اطمینان عرفی، یعنی از الف اطمینان عرفی پیدا میشه به ب، یعنی انتقال عرفی پیدا میشه، انتقال عرفی پیدا میشه، یعنی از الف عرفاً منتقل به ب میشه. حالا همینه دیگه، کتاب تبدیل گزاره نشه این دلالت کافی نیست. اگه شما بگی فقط دلالت تصوری هستن
دیگه دیگه بسید، یعنی شما یک مفهوم یک عنوانی که در تصورات هست و فرض گرفتید بولی تو تصویر
نه.
اصلا این مال اون نیست، اصلا چه رفتی داره زوجیت و عرض باید درسته، باید توی مثال میگید پیان با کیو یه و کیو دو تا قضیه هم
نه
ببینید
شما میگه. شما فکر کن ما اینجا به جای دو گزاره نمیشیم دو مفهوم. خوبه حالا اشکال داری؟
ملازمه عرفی
ملازمه عرفی یعنی ما از یه مفهوم به این مفهوم دیگه، از عدالت امام جماعت میرسیم به عدالت قاضی، یعنی اتصاف امام جماعت به عدالت، این میشه یه مفهوم، میرسیم به اتصاف قاضی به عدالت، این هم میشه یه مفهوم.
با این ملازمه حکم میکنید که قاضی هم باید عادل باشن،
یعنی قاضی به عدالت موصوف است، موصوف به عدالت.
تو تصدیقات حکم میکنید
نه،
تصدیق چهار تا رتبه داره، تصدیقات یکی هم حکمه. شما
خب یعنی شما میگه اصل استدلال اشکال داره؟ خیلی خوب، حالا دیگه اسم هم که داریم میگیم اشکال، شما یه جور دیگه داری اشکال میگیرید، داری اشکال منطقی میگیری اصلا به دلالت بیان بالمعنی اخر، اصلا شما برو تو منطق، اونجا اون دلالت چیه؟ دلالت تصدیقیه؟
تصوریه،
دلالت تصوریه. میدونم وقتی به اون تصور میرسیم اون تصور رو بعدش نمیدونم از آن توش نیست، یعنی بعد رسیدی به یه امر غیر واقعی یا رسیدی به یه امر واقعی، یه تصوری که از امر واقعی دلالت بر امر واقعی میکنه، یا آخه تصورات هم دلالت میکنه. شما یه وقت این درخته رو تصور میکنی، یه وقت گوسفند میبینی خیال میکنی سگه، دو جور تصور داریم، یه تصور مطابق با واقع داریم، یه تصور عدم تطبیق با واقع نداریم. اون از آن نفس اون حکم امرش تبعی میاد،
اون تصویره،
آره اون امرش تبعی میاد، ولی خود تصورم میتونه مطابق با واقع یا غیر مطابق با واقع باشه. مثلا شما یه چیزی داره اون وقت اون رد میشه خیال میکنی سگ،
تصور شما که چهارو تصور کردید همون لحظه زوجیت میاد در دست
نه نه دلالت اگر باشه پس اگر اینطور باشه میشه زوجیت رو بر اربعه حمل کرد.
خب این مقتضی ذاتش اصلا هم توش نیست، چون به محض این گفتی چهار میاد زوجیت میاد، اصلا احمد این چهار موجود.
خیلی خب پس رسیدیم به این که اگر بخوام این نوع استدلال درست باشه باید موکول کنیم به گزاره، اینجوری که من گفتم تو بشه این استدلالات از اول درست کرد، وگرنه اگر نه از اول نمیشه حرف درست، حرف یعنی بیان درستی گفت. باید بگیم گزاره کی این هستش که امام جماعت باید عادل باشه، گزاره کیو این هستش که قاضی باید عادل باشه. بین این دوتا ملازمه است، حالا ملازمه یا اخصه به اون معنا که گفتیم، یا اهمه، یه وقتم غیر بیانه که باید برش استدلال کرد، اینجوری که ما گفتیم پس درست میشه دیگه، شما حالا یه جورایی این بیان ما رو تایید میکنه، میشه یه وحش درستی گفت. وگرنه به قول شما که دو تا مفهوم بگی که یکی بر دیگری دلالت دارد که در ذات خودشه، پس در حالی که ما میتونیم ذات امام جماعت با ذات قاضی دو تا ذات متفاوته، بگم نمیشه که یکی و دیگر هم که اصلا صدق نمیکنه این دو تا بر، باید همینطوری بیانش کرد. منتقال شما فهمید که بیان به من هم و بیان به من خاص اصطلاحاتی است در مفاهیم، اینو منم همینطور یادمه که این اصطلاحاتی است در مفاهیم، ولی اشکالی نداره که شما اینو به گزاره ها هم سرایت بدی، حالا یا بر مبنای ما که اصل در استدلال و اصل در ذهن و استدلالات ذهنی گزاره ها هستن، یا بر این مبنا که حالا اینی که اینجا گفتم اونجا میشه سرایت بشه. خب چی فرض شما؟
این مسئله
که هست
که دکتر میگه دو جمله است، اختلاف نظر مذاهب اسلامی در مورد شرط عدالت امام جماعت فقهای حنفی شیعه به برخی از شافعیان در این شهر بسیار تحقیق کردن و صریحا نماز جماعت با امام فاسد رو باطل دونستن، اما فقهای دیگر مذهب اهل سنت بیشتر بر فصل امام نماز جماعت تحقیق کردن. حنبلیان و شافعیان امامت شخص فاسد ببینید در نماز جمعه به نماز عید جایز
خیلی، یعنی یزید هم میتونه نماز بخونه بنابراین حنبلیان، پس همشون نیستن، بعضیشون بسیار
حنبلیه.
حالا نگاه میکنیم، منم نگاه میکنم، منم دقیق یادم نمیاد. خیلی ممنون. عرض کنم حضور شما که خب حالا از این امام جماعت بگذاریم، بریم به سراغ بحث اصلی امروزمون که بحث، خب ما عرض کردیم در این حال اصل آنچه اصل استدلال رو مخدوش میکند عدم قطع به ملازمه است و همانطور که گفتیم به دلیل اشتراط قصد قربت در نماز و یا منصب صرفا شرعی بودن امام جماعت و یا اهم بودن وجوب نماز جماعت، اینا تعبیراتی بود که هر یک از فقها داشتن، مخاطب احتمال میدهد که نکته‌ای در نماز جماعت موجب اشتراط عدالت شده باشد که آن نکته در قضاوت وجود ندارد. یعنی اما فرمایش شما نکته‌ای وجود داره، اما اون نکته یه نکته خیلی خاص الخاصه که فقط توی عبادیات سرایان داره، فقط توی یه امری مثل نماز که اهمه سرایان داره، در یک عرض کنم حضور شما واجبی که صرفا شرعیه، نه وجوب واجبای عقلایی یا الزامات عقلایی. بنابراین این نکته مانع میشه از اینکه ما از یکی به دیگری سرایت نه استدلال بازم مشکل بده. برسیم به بحث اخیرمون که دیگه این استدلال رو علما معمولا پذیرفتن و ما هم به نظر اون استدلال تامی اگه دلیل خوبی براش پیدا بکنیم، و اونه که در بحث از عدالت شاهد روایات و آیاتی رو علما ذکر کردن و به اجماع قائل هستن که شاهد باید عادل باشه و مستندات آیه‌ای و قرآنی و روایی آوردن برای اینکه شاهد باید عادل باشه. از اینجا نتیجه میگیره خب شاهد که یه جزی از رسیدگی هست، اگه عادل باشه پس قاضی که رأس این رسیدگی هست حتما باید عادل باشه، وگرنه نقض غرض پیش میاد. شما میگی برو شاهد عادل بیاد، میان شاهد عادل میارن ولی یه قاضی فاسق میذاره اونجا به رأی خودش رأی میده، خب این که بس نقض غرض میشه. پس شریعتی که اجازه نداده شاهد فاسق باشه حتما اجازه نمیده که قاضی هم فاسق باشه. این دلیل تامی هست از نظر ملازمه، از نظر ملازمه دلیل تامی هست و برای این ملازمه به آیات و روایات تمسک شده که حالا آیاشو بخونیم. یا ایها الذین آمنوا شهادت بینکم اذا حضر احدکم الموت این الوصیه اثنان ذوا عدل منکم، یه ای کسانی که ایمان آوردید وقتی که یکی از شما دم مرگش فرا رسید و خواست وصیتی بکنه دو تا شاهد عادل بگیری بین خودتون، از بین خودتون. خب از این آیه استفاده شده که کسی که وصیتی میخواد بکنه دو تا شاهد عادل بگیره که اگر مثلا خواستن اقامه دعوا بکنن برای اینکه مال کی هستش، این شاهد ها اینو بگن بله این آقا وصیت کرد که مالش رو مثلا بدیم به چه کسی، خب هر اون مقداری که مجاز است. این خیلی روشنه که ذوا عدل منکم اثنان، اولا دو تا و دو تا عادل هم باید باشه. شهادت در وصیت، حالا میگه
مثل شهادت در قرض،
بله اشهاده، اشهاد میگه اشهاد بگیری که اگه فردا اختلافی شد این شاهده بتونه بیاد تو دستگاه قضایی شهادت
بده. این شهادت لفظ مشترک است بین وصیت و رسیدگی.
تو اجازه سوالت نشه.
میگه در وصیت با دو نفر اونجا باشن.
بله غرض از آیه اینه که اگر اختلافی شد،
اگر نشد لازم نیست،
اگر اختلاف نشد که همه چیز بکنم، ولی اینجا الزام کرده، شریعت الزام نفسی کرده، الزام نفسی کرده، یعنی استدلال اینجور میشه که شریعت برای اینکه بعدن اختلافی پیش نیاد شهادت دو تا عدل رو الزام کرده که بعدن اگه اختلافی شد اینا بیان شهادت بدن که آقا کمان که اختلاف شده. مورد آیه مواردی رو برای آیه ذکر میکنن که اختلافی پیش اومد، خب این نحوه استدلاله، یعنی اشکال ایشون اینه که میگه اینجا منظورشون آقای صرافی اشکال دقیقی دارن میگن، چون میگه که در این آیه اشهاد بر وصیت، در اشهاد بر وصیت گفته که دو تا دو نفر عادل باشن، نگفته در قضاوت، در قضاوت وقتی خواستن شاهد بیارن اون شاهد باید عادل باشه، گفته نه وقتی میخوای وصیت کنی دو نفر بگو بیان، کما که مثلا میگن وقتی طلاق خواستی بگیر دو نفر بگو بیان، اما اینکه که حالا تو توی اصلا محکمه اون دو تایی که میان باید عادل باشه، این تو نگفته که شما ازش بخوای سرت. ما میگیم نه، یه مقدمه دیگه باید به این اضافه کنیم که وقتی شریعت مقدس گفته که دو تا شاهد بگیرید، خب خیلی روشنه برای اینکه اختلاف پیش نیاد، یا نه شهادت گرفتن واجب ذاتی بعیده باشه در وصیت ذهن انسان میگه بابا فقط اینه که نه همه واجبه که دو تا شاهد بگیری، خب دو تا شاهد بعد چی بگیری؟ برای اینکه اگه اختلاف شد بتونید چیز کنی. حالا ادامه آیه هم هست، اگر زحمت بکشید با این موبایلتون آیه رو بیارید شما کارش کنید. نه ایشون بفرمان که اشکالش
درست گیریه، حالا به زبان ما این داره پیشگیریه
اصلا،
به بنده ها میگه که ممکنه شما بعدن اختلافتون پیش بیاد، اگه اومدید پیش من نماینده من برای شما داوری کنه.
نه ایشون اشکالش اینه که اینجا ننوشته اگه اختلاف پیش اومد،
وقتی اینجا میگه اونجا،
ایشون اشکالش اینه، اشکال دقیقیه، ایشون داره میگه اینجا نگفته که اگه اختلاف پیش اومد این دوتا بیان شهادت، اینجا گفته آقا وضعیت میخوای بکنی دوتا نه دو نفر صدا کن، شاید این واجب نفسی باشه نه واجب برای رفع اختلاف، یعنی وقتی ما میخوام وصیت بکنی باید دو نفر صدا بکنی. خب این خیلی بعیده، این محتمل هست ولی بعید،
متوجهم
یا خالق
والا من هم اون اشکال ایشونه، ایشون که میگه مثلا حالا اشهاد یا هر عنوان دیگری هر کس هست، هر سنفی هست، در جنسی هست، بیشتر اون عدالت بهش که به اون اعتبار میده،
همینطوره
یه این آدم عادل باشه،
میدونم عدالتش عدالت چه ربطی به قضاوت داره؟
بله
چه ربطی به قضاوت داره؟
برای که اگر با اون
این اگر از کجا میاریم
این معنا نداری گفتنی
اصلا، اشکالشون همینه، یعنی و جوابش هم همینه که درسته اینجا داره میگه دو نفر شاهد بگیرید برای وصیت، ولی خیلی ظاهره که این امریست برای رفع اختلاف، نه برای اینکه این یه امر ذاتی واجب در
این همون تصور قولی هست
زمین که نمیشه اینجا اسمتی برای اینجا آیه دکتر میگن شاهد عادل بگیرید، خب برای قضاوت بگیرید خطیست دیگه به طریق اولا،
بله حالا اون اولویتش فرق برای اینه که اول اینجا میگه شاهد در اختلاف، نگفته شاهده در اختلاف، گفته شاهده در وصیت. خب که ما جواب دادیم بله گفته شاهده در وصیت، ولی روشنه که این شاهده در وصیت برای این بوده که اگر یه وقتی اختلاف شد این بتونه تمسک. خب
آیه
دکتر
داشتید آوردی شما؟
بله خب بله حالا الان میرسیم، الان دم دست داشته باشی. خب اشکال چیه؟ اشکال اینه که این آیه فقط مورد وصیت داره میگه. خب شما بحثتون اینه که شاهد در محکمه، اونجا گفته فقط در وصیت، خب بقیه امور چی؟ اگه راجع به عرض کنم اموال بود، مثلا یکی گفت من فروختم، یکی گفت نه نفروختی، یکی گفت من پولشو دادم، یکی گفت من پولشو ندادی، این آیه دلالت بر این نمیکنه امور غیر وصیت هم شهادت شرط باشه. خب این اشکال. جواب یه جواب اینه که ما بیان بگیم که خب این درسته که راجع به وصیت، ولی همه میدونن که در شاهد در اسلام اجماعا شاهد باید عادل باشه، یه خب اگه اجماعا باید بدونه با چه به این تمسک کرد، این جواب نمیشه اینجوری جواب داد، چون خب بگی آقا اجماعا همه گفتن شاهد عادل، خب پس چرا آیه قرآن میخونید؟ و از اول بگو اجماع داریم برای اینکه شاهد باید عادل باشه، از اونجا شروع کن، بس به این نمیشه تمسک. یه جواب خیلی قشنگ استاد ما دادن، خدا ان شاء الله حفظشون کنه سلامت بدارن،
ایشون آدم این اجماع مدرکی میشه،
حالا اگر این مدرک تام باشه و اونا به این استناد کرده
باشه، یعنی این اجماع اعتباری نداره،
اگر استناد کرده باشه
ما اینو استناد چه قبول نداره،
یا استناد کرده باشن اون مخدوش میشه، میخواد بگه
من حرفم اینه اجماع اگر باشه مدرک خاصه،
معلوم نیست به این تمسک کرده باشن،
اجماع عامه فقط در مورد وصیت،
میدونم یه اونا که اومدن اجماع گرفتن مستندشون همین بوده، وقتی ما اینو مخدوش کردیم اجماعش هم مخدوش شد.
خب حالا اجازه بدید مباحثه برجسته است. عرض کنم حضور شما که این اشکاله، ولی استاد ما خیلی قشنگ جواب داد، گفتن آقا همین وصیت کافی ماست، اصلا لازم نیستش که جای دیگه بدید، همینجا وصیت. ما میگیم آقا شریعتی که در وصیت معمولی گفته دو تا شاهد عادل باید باشن تا اختلافی شما بهش مراجعه کنم، میشه اون وقت به قاضی بگی که عادل نباشه؟ در امر کوچکی مثل شهادت بر وصیت که یک جزء الجزء از رسیدگیه، گفته که باید شاهدا عادل باشه. خب در کل امر قضاوت حتما عدالت شرطه. این سمنسبه به این مهمی
دو تا قیاس اولویت پشت سر هم دیگه نیست میکنه. یه قیاس اولویت میکنه میگه وقتی شهادت در وصیت که امر ادنا هست لازم است عدالت، شهادت در قضاوت به طریق اولا لازم است، وقتی هم شهادت در قضاوت لازم است در خود قاضی به طریق اولا
شهادت در قضاوت عدالت در قضاوت.
یه شهادت در هنگام وصیت داریم خب. یه شهادت داریم در محضر قاضی.
آره اونو
بگیم وقتی شهادت در وصیت مرحله ادنا هست لازمه به طریق اولا، شهادت در بحث قضاوت که بحث مهمتریه به طریق اولا لازم، وقتی هم که شهادت در قضا لازم
رو اون تیکه اولشون بحث قبلیمون بود، درسته؟ بحث قبلیمون بود که ما از این شهادت در وصیت پل میزنیم بشه به شهادت در اندل اختلاف اندل قاضی، اون بحث قبلی. فرض کنید که این بحث قبلی تمام شد، اینجا ما میگیم آقا درسته که این داره حوزه وصیت رو میگه، حالا چه اشهادش چه شهادت اندل قاضیش، ولی همین کافی است برای اینکه ما بگیم که قضاوت هم این به نظر ما این اشکال قابل رفع.
البته چون اون نکته که نزوادی گفتن وسط رو برداریم استدلالی زده شد میشه، ببینید
اون وسط رو برداریم شد میشه،
ایشون میگه شهادت در وصیت بعد شهادت در قضاوت،
این همه فرماش آقای سعدیان بود دیگه،
چون اگه شما این وسط رو برداری
خب
قاضی میشه ماشین اصلا تو والد دارت کشتنش معنا نداره، شما میگی دو تا شاهد عادل بود شما اتومات باید قبول کنی، اصلا عادل هستی باش عادل نیستی نباش، داوری که بین این دو تا داره اگر اون اولی باشه به محض اینکه ایشون دو تا آورد این نوشته من اصلا عادل باشم نباشم بر اساس این آیه چون شاهد عادل داره پس حکم به نفعش داده میشه، شکل یه ماشین پیدا میکنه، ولی وقتی اون وصیت‌ها رو شما دارید میارید شما میگید آقا در وصیت که شهادت لازمه عنایت میکنید، بعد این شاهدی هم که میخواد بیاد در مقام اختلاف بیاد شهادت بده باید مثلا عادل باشه، در نتیجه چطور میتونیم بگیم آدمی که بین دو تا شاهد و رسیدگی و وصیت بده
حالا تکرار مباحث سابق نکته‌ای در فرمایش شما من متوجه نشدم. خب پس این اشکال وارد نیست، وقتی استدلال اینجوری میشه که وقتی در شریعت یک مورد که شاهد در وصیت از عدالت شرط باشه به طریق قول قاضی باید عادل باشه، اینم استدلال حالا با اون واسطه ای که آقای نجم‌آبادی فرمودند و واسطه اون اشاره کردند و فکر کنم آقای دکتر هم به همین دارن اشاره. خب این آیه دیگری البته از آن یه اشکال دیگری وارد شده، اون اشکال اینه که آقا شما چرا تا آخر آیه، خیلی جالبه که بعضی ها تا آخر آیه ذکر نکرده، شو چه بقیه آیه رو نمیخونه، بقیه آیه اینجوریه میگه یا ایها الذین آمنوا شهادت بینکم اذا حضر احدکم الموت این الوصیه اثنان ذو عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبت الموت فسونهما من بعد الصلاة فیقسمان بالله ان ارتبتم لا نشتری به ثمنا ولو کان ذا قربا ولا نکتب شهادت الله انا اذا لمن العاصمین. خب این خودش داره میگه که آقا اگه از شما نبودن اد نداره اگه پیدا نشد، حالا اینا در روایات گفتن منظور اینه که اگه پیدا نشد داشتی میمردی تو سرزمین کفر، حالا دو تا کافر اونجا بودن دو تا مسیحی بودن صداشون کن بگو آقا ما وصیت میکنیم هر چی مال اینا داریم بدید به فلان. خودش داره میگه آقا غیر شما هم میتونن شاهد باشن، خب شما چطوری به این استدلال میکنی که باید عادل باشه؟ خودش داره میگه غیر شما، خب غیر شما حتما فاسقه دیگه، هم کافره دیگه، کافر که دیگه به طریق اولا عادل نیست، اون بحث که عادل نشته. خب این یه اشکال اینجا هم به همینه بگید، و اگر هم میخواد قیاس اولویت بگید یا آقا قاضی باید عادل باشه، ولی اگه دسترسی به قاضی عادل نداشتی قاضی غیر عادل هم کافیه، کسی قاضی به یه حرف نیستش که یا آقا اگه دسترسی نداشتی، چون قاضی داره میگه اگه دسترسی به دوتا عادل مسلمان نداشتی، برو غیر مسلمان هم بگیر. این اشکال بعدی که به این آیه وارد شد. در جواب این اشکال، بله، حالا این توضیح که داریم، گفتیم که کافران میتونن باشن، روایت این سطرش غلط، این سطرش رو پاک نکنم، مال جایی هست. میگه محمد ابن احمد عن عبدالله ابن سعد عن یونس ابن عبدالرحمن عن یحیی ابن محمد، روایت هم سندش تامه. از تهذیب آدرسشو میارم براتون، یادم رفت آدرسشو براتون بنویسم. یحیی ابن محمد شناخته شده نیست، ولی چون یونس ابن عبدالرحمن از اصحاب اجماعه، سند روایت بلا اشکال میشه. قال سألت ابا عبدالله عن قول الله عز وجل یا ایها الذین آمنوا شهادة بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیه اثنان ذوی عدل منکم او آخران من غیرکم. این آخران من غیرکم کنر راوی سوال کرده که این یعنی چی؟ حضرت فرمودن اللذان منکم، یعنی این دوتا، این تفکیک این دوتا رو داره سوال. حضرت فرمودن اللذان منکم مسلمان، اونا که از شما هستن مسلمان باشن، و اللذان من غیرکم من اهل کتاب، از اهل کتاب باشن. و این لم تجدو من اهل کتاب و من المجوس، اهل مجوس هم باشن، مجوس هم ملحق به اهل کتاب هم. بعضی ها مجوس رو ملحق به اهل کتاب میکنن، از روایاتی مثل این استفاده شد. لأن رسول الله سن فی المجوس سنتن سنت اهل کتاب فی الجزیه و ذالک ازا ما تر رجلو فی عرض قربت فلم یجد مسلمین اشهد رجلین من اهل کتاب. پس ما اگر در سرزمین در سفر بودیم، حالا این که در سفر باید باشیم یا نه، این علما گفتن که خصوصیتی نداره، یعنی در غیر سفر هم باشیم میشه اشهاد وصیت رو، که دسترسی به مسلمان نباشه، در سفر هم نباشیم دسترسی به مسلمان نباشه، دوتا اهل کتاب میشه اشهاد کرد. خب محمد ابن احمد ابن عبی سلط رو هم یه نکته بگم، این محمد ابن احمد، محمد ابن احمد ابن علی ابن سلطه، یعنی این عبدالله ابن سلط میشه هم به اصطلاح برادر پدر بزرگش، این از پدر بزرگش نیست، پدر بزرگش علی ابن سلطه، عبدالله ابن سلط میشه داداش علی ابن سلط، بنابراین این برادر پدر، یعنی عموی رتبه دومش، عموی پدرش، از عموی پدرش هم. محمد ابن عبدالله ابن سلط که از بزرگانه، ولی محمد ابن احمد ما توثیق صریحی نداریم، ولی دیدم که آقای خویی نوشتن که در مقدمه اکمال الدین از قول پدرش صدوق نقل میکنه که این آقا اهل علم و عمل و زهد و فضل و عبادته، که منم نگاه کردم اکمال الدین عبارتشو براتون آدرسشو بردن، بنابراین سند اشکالی نداره. خب از این فهمیده میشه که پس این استدلال به این آیه اشکال دار شد، خودش میگه او آخران من بگه جواب بدیم ما جواب بدیم. ببین آقا خوب دقت کنید به آیه، میگه یا ایال لذین آمنو شهادت باید نگذن اثنان زبا عدل منکم او آخران من غیره. این او آخران من غیره کم عطف به کجاست؟
به اثنان،
به اثنانه یا عطف به منکمه، یعنی بگی آقا زبا عدل منکم او زبا عدل آخران من غیر کن، یعنی اینجور میشه منش، یا با هر دوتا حتما باید دوتا زوعت باشن، منطقه این دوتا زوعت دو جور میشه باشن، یکی منکم باشن یا آخران من غیر کن باشن، چون این منکم، منکم عطف یعنی متعلق به محصوب به
منکم باشه، من آخران آخرانشون به عطف به
من میگه عطف به آخران
میشه دیگه.
نه نه ببین اسنان تو توجه کن، اسنان
یا آخران اصلا لازم نیست،
اسنان الان چیه؟ الان مرفوعه درسته؟
میگم او من غیر کن،
آره اسنان مرفوعه دیگه، اگر
بخواست عطف به
آره
چیز باشه که اصلا آخران لازم نداره، میگم اسنان ذو عطف من کن او من غیر کن، ذو عطف باشه حالا یا از شما باشه یا
نه نه اجازه بدید، اسنان الان مرفوعه، زبا عدل مرفوعه، منکم چیه؟ منکم مرفوعه دیگه، نه
خود منکم،
منکم مرفوعه،
جایگاهش مرفوعه،
منکم مرفوعه، بله بله منکم عطف اسنانی که دوتا بیشگی داشته باشه، یکی زبا عدل باشن یکی هم منکم باشه،
این دو تا ویژگیه برای اسکان ذکر، هر دوش هم مرفوعه. این آخرانه اگر شما گفتید عطف به ذواعدله، درسته؟ یعنی اسنانه یا عطف به اسنانه؟
عطف به اسنانه،
فرمایش اشکال وارده. ولی اگه گفتی عطف به منکومه دیگه اشکال وارد نیست، میگه دوتا عطف باشه، میگه دوتا عطف باشه. حالا از شما اگه در دست هست، از غیر شما اگر دست هست،
به آخران لازم نداشت، به آخران لازم نداشت، میگفت اسنان ذواعد منکم او من غیرکم.
نه اشکال نداره که لازم نداشت، ولی الان هم که گفتم نه آقا شما حالا لازم نداشتش، شاید یه میخواسته تفکیکی قائل بشه. گاهی اوقات یه امری تکرار میشه برای اینکه بگن مقامات این دوتا اصل با هم متفاوته. یه علالله و علال رسول چیم گفتن علاش حرف جر رو چرا تکرار کرد با این که لازم نبود؟ چون میخواد بگه مقامات این دوتا فرق، مقامات این دوتا با هم فرق میکنه. اول باید مسلم، اگه دسترسی به مسلمون نبود به خاطر این گفته آخران، یعنی تکرار آخران از این باب بوده که نکته ای در تکرار هست. خب
حالا در هر حال هم اشکالی وارد نیست، یعنی میگه
بذار من تمام کنم. چه اشکال وارد نیست؟ اول اشکال رو بفهمید، اشکال چی شد؟
عرض من اینه که شما هر چی هم تفسیر بکنید آیه رو،
خب
میگن که موقع وصیت اون دوتا شاهد عادل باشه. خب حالا عرض من اینه که اگر انتهایی هایی میگانه اگر نبود در حقیقت کافرم بود مشکلی نداره، درسته؟ یعنی اگر در صورتی که دسترسی نباشه، خب این که اشکالی هم ایجاد نمی کنه. خب دسترسی نیدین در همه شرایط این چیز عامه، مثل اون بحث اصل و حلال.
نه بحث سر اینه که پس اگر دسترسی نبود لازم نیست عادل باشه.
آفرین.
اگه دسترسی به مسلمان نبود لازم نیست عادل باشه. بنابراین استدلال شما که میخواستی بگی مطلقا در وصیت دو تا شاهد عادل باید باشن مخدوشه. در قاضی هم باید همینطور بگی، بگی اگه قاضی بود عادل، اگه دسترسی به قاضی عادل نبود قاضی غیر عادل هم چه بذاره؟ خب نمیگیم یه همچی چیزی. خب ما که هیچ کیه اسم الله مرده چه حرفی نزده اگه دسترسی به قاضی عادل، همه گفتن قاضی باید عادل.
چیکار می‌خوایم بکنیم؟
نمیتونه یه غیر فاسق بذاریم، نمیتونه
چیکار بکنیم موقع
بعدن من و شما که هستیم بالاخره اینجوری نیست که شینم من که هست. خب اون بحث اضطرار و اینا از بحث ما خارجه، ما الان داریم در شرایط غیر اضطراری صحبت می‌کنیم. در شرایط غیر اضطراری گفتن که آقا اگر شما دستتون به مسلمان نرسید میتونه غیر مسلمان هم بگیری، نگفتی که عادل نباشه، حتما باید عادل باشه.
از خب نمیشه، یعنی اضطراره، اگه میشد که انجام میشد.
نه شرایط اضطرار رو نمیگه. نه
استاد خسته نباشه.
خب وقت تمام شد، این حرف ما اینجا تمام نشد ولی وقت تمام. این عرض ما این بود، بذار من یه جمله بگم، یه جمله بگم رد اشکال رو. ببینید رد اشکال اینه که عرض کنم حضور شما یه بحثی رو ما قبلا داشتیم، رد استدلال تو این عادل خوابیده. ببین عدل اینجا به معنای ستاندن حق غیره، در خصوص اینجا به قرینه ای که اینجا ذکر شده به معنای ستاندن حق غیره، و در اینجا اشتراط شده که حتی غیر مسلمان هم باید عدل باشه. یعنی چه عدل باشه؟ یعنی از اون آدمایی نباشه که حق دیگری رو به زور میگیره. وگرنه خب خود میره وصیت تغییرش میده اگه هم شما آدمی باشه. این عدل به معنای عدل شایع قرآنی که یعنی کافر نباشه، مشرک نباشه، اینا رو الحاقات قرآنی معنای عدل بود. اینجا الحاقات قرآنی در این کلمه عدل لحاظ نشده به قرینه اینکه آخرانه حتما کافرن. و اگر احتمال بدید که این به او عصف باشه، عدل اینجا به معنای اینه که آقا دو نفری که اهل اینن که اهل این که پول دیگری رو بزنن تو جیب خودشون نیستن، از این جور پیدا کنین، حالا بود از خودتون نبود از اهل کتاب. این معنای آیه اینجوری ما می‌فهمیم. اگر اینجوری گفتید استدلال تمامه، استدلال تمامه و مشکلی در استدلال پیش نمیاد. این مجموعه بحثایی که من می‌خواستم بگم با این توضیحات که من دادم این استدلال تمام میشه با این توضیحات. حالا اگر این توضیحات من برای بعضی کافی نبود یا این احتمال عطف به منکم رو بعضی نپسندیدن، این آیه هم از دست ما گرفته میشه. بس هنوز ما دلیلی برای عدالت قاضی نیاوردیم. البته روایاتی داریم که دیگه اون روایات انشالله مشکل توش نیست رو میخونیم، اونم که اون انشالله جسد. و السلام علیکم و رحمت الله.